رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، اسلمی مومیزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 8 می در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت به وقت پروگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به نیروهای ارتش دستور داده است که تروریست ها و شورشیان را از بین ببرند. گیلانی در این باره در یک پیام تلویزیونی خود روز پنجشنبه صحبت میکرد و گفت تلاش های شورشیان برای به هم زدن امنیت و ثبات به جای رسیده است که حکومت باید به اصطلاح تصمیم قاطع بگیرد. نظامیان پاکستان روز پنجشنبه گفتند در درگیری های وادی سوات 10 سرباز ارتش جراحت برداشتند.
هواپیماهای جنگی پاکستان مواضع نیروهای مشکوک به طالبان را در وادی سوات این کشور به آتش کشیدند. این منطقه به پناهگاه شورشیان تبدیل یافت است. این حمله ها یک روز بعد از درگیری های فاجعه بار انجام گرفته است. درگیری هایی که بعد از دستیابی به صلح در منطقه در ماه فوریه مرگبارترین بوده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می گوید و امید دارد که مناسبات امریکا و روسیه رو به بهبودی می آرد. و بعد از ملاقاتش با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کاخ سفید واشنگتن گفت حالا امکانی عالی برای اثر گرفتن مناسبات میان امریکا و روسیه به وجود آمده است. من فکر می کنم که ما برای اثر گرفتن مناسبات میان امریکا و روسیه در همه زمینه‌ها، اسلحه هسته‌ای و منع گسترش اسلحه هسته‌ای، وضع در افغانستان و پاکستان، نحوه برخورد با ایران، برخورد با خاورمیانه، روابط بازرگانی میان دو کشور و راه‌های رفع بحران مالی سرتاسری که اقتصاد را در همه کشورهای جهان در وضع ناگوار گذاشته است، امکانی عالی داریم.
Has put such a strain on the economies of all countries around the world.
روزی پنجشنبه لاوروف با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز ملاقات کرد.
International Finance Corporation یا مؤسسه مالی بین المللی که عضو بانک جهانی به شمار می رود 7 میلیون دلار در اختیار خدمات حامی جهانگردی تاجیکستان قرار داده است. این مبلغ برای ساختمان مهمانسرای سیرنا در دوشنبه به مصرف می رسد. در خبر این سازمان گفته می شود که بعد از انجام ساختمان در این مهمانسرا 135 نفر با کار دائمی تأمین خواهند شد. طرح مهمانسرا از 85 حجره 10 خانه عبارت است و در طبقه های مختلف آن مغازه ها و اتاق های کاری جای خواهند گرفت. خدمات حامی جهانگردی تاجیکستان به بنیاد آقاخان تعلق دارد.
خبرگزاری های روسیه از قبل نمایندگان اداره پلیس شهری مسکو اطلاع دادند که دو شهروند تاجیکستان در نزدیکی بازار ازمایلوای مسکو با تاجران ویتنامی با کارت حمله کرده اند. دو شهروند ویتنام با زخمی کارت به بیمارستان انتقال داده شده اند. پلیس مسکو بعد از این حادثه شهروندان تاجیکستان را بازداشت کرده است. نام و نسب آنها افشا نشده است، ولی طبق خبرها تاجیکان و ویتنامی ها برای جای سودا در بازار با هم ماجرا کردند و ماجرای آنها با کارتکشی تاجیکان انجام یافته است.
نماینده دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داده است که 6 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمان را درباره گشایش بخش دانشگاه دولتی به نام لمناسوی مسکو در دوشنبه امضا کرده است. در فرمان آمده است هدف گشایش این بخش تربیه کارشناسان ورزیده سطح بین المللی می باشد. قبول داوطلبان به این بخش طبق مقررات دانشگاه لمناسوی مسکو انجام می گیرد.
و نمایشنامه رستم و سهراب تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه روزهای 17، 18 و 19 می در مسکو در تئاتر بین المللی چخوف در مرکز میئر هال به نمایش گذاشته می شود. نمایشنامه رستم و سهراب با قلم درامنویس روس وسیلی ژوکوفسکی بر اساس شاهنامه ابوالقاسم لاهوتی ابوالقاسم فردوسی آفریده شده است. سلطان عثمانوف نمایشنامه را کارگردانی میکند. در آن هنرمندان نامداری تاجیکستان نقش‌ها را اجرا میکنند. به نمایش در آمدن اثرهای تئاتری تاجیکستان در چنین تئاتری مشهوری مسکو خیلی کم به نظر میرسد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میبارد. هوا در دوشنبه روزانه تا 24 درجه و شبانه تا 17 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 29 درجه و شبانه تا 20 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 17 و روزانه 24 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 18 شبانه 11 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 12 تا 15 درجه گرم می شود.
شنوندگان گرامی بله، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما. آیا در دوشنبه گرسنه نشینی تاجران بازار زرنثار خاتمه یافته است؟ اگر نه چرا؟
کارشناس از دفتر حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان درباره این اعتراض زنان بازار نشین چی میگوید؟
و خوانندگان سامانه رادیوی آزادی درباره مطالب این سامانه چی می نویسند؟
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
اعتراض و گرسنه‌نشینی یک گروه زنان تاجری بازار زرنثار دوشنبه که حکم خراب کردن آن از سوی دادگاه صورت گرفته است صادر شده است، در تاجیکستان روز تا روز داغ‌تر می شود. مقامات شهرداری دوشنبه روز پنجشنبه هنگام بازدید از این بازار با واکنش و جواب بدخشمانه تاجران گرسنه‌نشین روبرو شدند. حادثه طور رنگ گرفته است که مقامات شهرداری دوشنبه شاید انتظار نداشتند.
زنان گرسنه‌نشین به مسئولان گفتند که نمی‌خواهند در این زمان مشکل جای کار و منبع درآمد خیش را از دست دهند. آنها باز تأکید کردند که تا زمان تغییر یافتن موقع شهرداری و بیکار شدن حکم دادگاه از گرسنه‌نشینی دست نخواهند کشید. موضوع را همکارم کیومرثی عطا ادامه می‌دهد.
شما میگید که دیگر بزرگ برود، اینجا دیگر بزرگ نمی‌رود. شخصا مرا 14000 دلار مخازی وقت خرید کنید.
یا بازار زرنثار یا هیچ جای دیگر. تقاضای به تکرار ده ها تاجری بازار زرنثار بود که در گفتگو با مسئولان شهرداری دوشنبه در میان گذاشتند. این گروهی تاجران که از روز چهارشنبه به این سو به نشان اعتراض از تصمیم مقامات برای تخریب بنای بازار دست به گرسنه‌نشینی زدند، میگویند هیچ پیشنهاد دیگری را به عوض بنای بازار نخواهند پذیرفت. این در حالی است که نمایندگان شهرداری دوشنبه و مقامات ناحیه سینا که این بازار در حدود آن جای گرفته است، روز پنجشنبه ضمن ملاقات با اعتراضگران بازار زرنثار از آنها دعوت کردند تا از اعتراض دست بردارند و در بازارهای دیگر پایتخت جای بگیرند. عبدالحمید شیرعلیوف معاون شهرداری دوشنبه که با گرسنه‌نشینان هدف به نزد آنها آمدنش را میفهمند گفت آنها میتوانند به صاحبکارانی که جای کار و دارایی خود را از دست دادند کمک کنند.
مقامات برای شما را بازو تعمیق کنند، ما نمانده بازارو را دعوت کردیم که تا اینکه به شما پیشنهاد کنند جای برای فروش محصولات کشاورزی و صنعتی شما.
عبدالحمید شیرعلیف معاون شهرداری دوشنبه بود. اسام الدین رضایف سردار ریاست بازارهای دوشنبه بازارهای برکت و قریه بالای پایتخت را برای تجارت صاحبکاران به جای کار مانده زرنثار موافق دانست و گفت که فعلا آنها امکان با جای تامین کردن حدودا 150 نفر در دو بازار پایتخت را دارند.
در اینجا 50 نفر، 70 نفر، 100 نفر در ما تا 150 نفر در دوام 4 روز ما جا کرده میتونیم.
اما این پیشنهاد مسئولان شهرداری به شدت از سوی صاحبکاران رد میشد و آنها سر احساس و قهر نمیگذاشتند که مسئولان حرف خود را تا پایان برند. اعتراضگران میگفتند که قبلا نیز آنها را از بازارهای دیگر شهر راندند و مبلغ های برای رسته و دکان ها صرف کرده شان را کسی بازپس نداد. آنها از آن در تشویشند که در صورت پذیرفتن جای کاری نو باز هم برای خریدن رسته و دکانهای تجارتی از آنها پول طلب خواهند کرد. در حالی که زنان تاجر با مسئولان شهرداری بحث میکردند، یک زن به علت فشار روانی از هوش رفت و باعث فیغان و گریه های همراهان خود شد. با دیدن این منظره اعتراضگران بیرون شدن مسئولان شهرداری از بنای بازار را تقاضا کردند و با همین به صحبت ناپخته خود و مسئولان نقطه گذاشتند. لیلا طلبکوا معاون رهبری بازار زرنثار که در قطار تاجران بازارش گرسنه نشینی میکند میگوید ماموران میلیسا تا آمدن نمایندگان شهرداری از آنها به شدت خواستند که از اعتراض دست کشند و بنا را خالی کنند.
آفرین شما به این مادرها بگین که ایو طاقت کرده است. به این مادر فشار آورد، دولین بلند شد، خوشش رفت. مادر دیوم اینا با براوین در خونه چه خل دلش انفارکت خورافتگه معامله کنه چی به ما قدی شما جنگ نمیکنیم. او فشار آوردن زنودا که ایو مادرای اووان.
این در حالی است که با گفته شهرت قدرت وکیل دفاع مسئولان بازار زرنثار تا کنون هیچ یک از نمایندگان سازمانهای محلی و بین المللی دفاع از حقوق بشر از حال گرسنه نشینان خبر نگرفتند، هرچند آنها با گفته او سازمان صلیب سرخ و سازمانهای دیگر را از گرسنه نشینی زنان آگاه کرده بودند. ولی دفتر حقوق بشر در دوشنبه میگوید تا کنون از نام صاحبکاران بازار زرنثار شکایت دسترس نکرده است. با گفته حقوقدان این سازمان سرگی رمانوف در صورت مراجعه صاحبکاران آنها میتوانند برای بررسی جنبه های حقوقی این قضیه نیز کمک کنند.
مسئله همین بزرگ زرنثار در اون نظر دست این همین خطی همین ادوکاتوی همین ادام بزرگ زرنثار ما اوقاده هستیم. یکار یوردام درکر باشد تشکیلاتی ما میرسیم.
در همین حال برخی از احزاب سیاسی نیز میگویند که با دختر شدن این مسئله موضوع کمکشان به صاحبکاران زرنثار را بحث خواهند کرد. حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکزی تحلیلی دیالوگ در حزب نهضت اسلامی گفت حزبش اخیراً تصمیم گرفته است که نسبت به تقدیر بعدینه این صاحبکاران به فرق نماند.
ما از روز اول گفتیم که این حقوق کاملی این گونه نفرانی هستند که در این بازار فعالیت میکنند و پورا حقوق دارند که به هر طرز غیر از موردهای خشونت آنها طلبهای خود را پیشنهاد کنند و از حقوق خود حمایت.
با این حال قضیه بازار زرنثار و صاحبکاران آن که 9 ماه به این سو ادامه دارد نخستین چنین حادثه در دوشنبه نیست. مقامات در سالهای گذشته همین طور چند بازار دیگری خصوصی از جمله بخشی از بازار سخاوت در محله 63 و بازار راه ابریشم در محله 82 پایتخت را تخریب کرده بودند. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اوج گرفتن جنجال بر سر بستن بازار زرنثار و ادامه گرسنه‌نشینی یک گروه از زنان تاجر این بازار.
واقعا بعضی از تاجران بازارهایی که کیوم ارس در گزارشش نام برد در زمان خراب کردن بازارها اعتراضهای کردند، اما نه در این شکل که حالا مشاهده می شود. در رابطه با همین مسئله سرگی رمانوف نماینده از دفتری حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان با رادیوی آزادی درباره مسئله حفظ حقوق مسکن و مالکیت صحبت کرد. واقعا در نوار ویدیویی که در وبسایت رادیوی آزادی گذاشتند دیده می شود که چگونه زنهای خشمگین و گریان با جنگ و جنجال نمایندگان حکومت شهر را رانده اند. سرگی رمانوف این رفتار را این گونه شرح می دهد.
این مسئله دو پهلو دارد، یعنی می تواند این باشد که مردم دیگر ناامید شدند و دیگر علاجی درد خود را نمی یابند و گرسنه نشینی اعلان کردند. اگر در رابطه با دانستن حقوقشان صحبت کنیم، من به این اندیشم که اینجا مسئله یک کمی دیگر است، یعنی مردم از مراجعت به مقامات سطح گوناگون خسته و ناامید شدند و از این رو آنها می خواهند با همین راه توجه مقامات عالی رتبه و توجه جامعه بین المللی را هم جلب کنند. یعنی جامعه بین المللی به یگان راه در حل مشکل آنها کمک رساند. مثلا ما دریاد داریم که رهبر این بازار به رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف نیز مراجعت کرده بود. در این قضیه مردم تمام راه‌های موجود را استفاده می‌برند تا مشکل آنها حل شود.
اما در اینجا یک نکته دیگر جلب توجه می‌کند که اکثریت تظاهر کنندگان زنها هستند و مردان در میان آنها دیده نمی‌شوند. چگونه می‌توان این پدیده را شرح داد؟ سرگئی چنین می‌گوید.
میدونید مادر در فرهنگ ملت ما همیشه چراغ خاندان بود و مادر پیش از همه همیشه سعی میکند فرزندانش را محافظت کند و بازار در اینجا برای آنها واسطه برای زندگی و منبع برای تامین خانواده است و اگر این بازار نباشد خانواده و فرزندانشان گرسنه نخواهند ماند. زنان از این راه و با این اصول اعتراض تن خود را سپر کرده میخواهند خانواده هایشان را حفظ کنند. اما من به این گفته ها راضی نیستم که در کشور ما اساسا زنان به اعتراض میبرایند. مردان هم این کار را میکنند ولی اعتراض آنها پراکنده است. آنها جمع می آیند، حرف خود را می گویند و پراکنده می شوند.
اما اگر به قضیه زرنیسار برگردیم به اندیشه سرگئی رمانوف، آیا می توان این مسئله را به خوبی حل کرد تا هر دو طرف قناعتمند باشند؟
این اندیشه خصوصی من است و در اینجا مقامات دولتی و حکومت باید یک سلسله تدبیرها بیاندیشند تا به یک مصالحه برسند و مخصوصا در همین زمان که آفریدن جایهای کاری و رشد صاحب کاری خرد و میانه یک اولویت کاری حکومت است. طوری میدونیم این بازار صدها نفر را با جای کار تامین میکرد و از این خاطر باید در این قضیه طوری رفتار کنند که هم قانون رعایت شود و هم مردم حقوق و امکان کار و دریافت لقمه برای زندگی را داشته باشند. در اینجا باید قضیه را از راه مکالمه حل کنند. باید کمیسیونی مخصوص از حساب نمایندگان حکومت، دادگاه، دادستانی، مالکان بازار زرنثار تأسیس داده شود و قضیه با شرکت همه طرف ها حل شود. حل کردن قضیه از راه مذاکرات دو طرف طوری در گذشته شاهد شده ایم نتیجه نمی دهد. اما مقامات چی باید کنند تا این گونه قضیه ها تکرار نشوند؟
باید
از طرف دولت و صاحبکاری خصوصی تمام چاره ها اندیشیده شود تا که دیگر چنین قضیه ها سر نزنند. باید پژوهش های عمیق دایر به قانونی بودن مالکیت خصوصی تاجران انجام داده شود، زیرا طور شما هم میدانید در تاجیکستان قانون دایر به قانونگردانی مالکیت عملی می شود و باید سری وقت حق خود را به این مالکیت قانونی کنند. مقامات دادستانی حادثه های غیر قانونی تقسیم کردن زمین را آشکار کرده اند. قضیه زرنثار یک زنگ آهسته استراب است که در آینده می تواند به دیگر حادثه ها تاثیر گذارد. خدا کند که چنین حادثه ها دیگر تکرار نشوند. واقعا قضیه زرنثار حالا یکی از مسائل های داغ است که هم در میان حقوقدانان و هم در میان مردم بحث می شود.
سرگئی رمانوف یک کارمند دفتر حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، اگر شما نظر و اندیشه در این موضوع دارید با رادیوی آزادی بنویسید. نشانی ما چنین است.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حالا با افراسیاب سلطان، همکاری دیگری ما در سامانه رادیوی آزادی، ببینیم خوانندگان این سامانه چی می نویسند و از رادیوی آزادی چی درخواست ها دارند.
امروز بحث خوانندگان سامانه رادیوی آزادی اساساً اطراف موضوع گرسنه‌نشینی صاحبکاران بازار بسته شده زرنثار صورت گرفت. در این موضوع خواننده با نام بختیار از شهر کلاب می نویسد کسی از نمایندگان دولت نیست که به داد این زنها برسد. مردم در تاجیکستان در حال وزنین قرار دارند ولی دولتداران گویا از این خبر ندارند. کامل از حصار گفته است اگر این شهروندانی که از ناعلاجی دست به گرسنه‌نشینی زدند خدای نخواسته وفات کنند، این حکومتداران ما پروایی نخواهند داشت. خواننده دیگری سوال گذاشته است که اگر این بازار تا امروز غیر قانونی بود، پس چرا دوام این سالها از این بازار اندازها قبول کرده می شود؟ این خواننده نوشته است پس بگذار دادستانی در نزد مردم اعلان کند که این مقدار اندازه سپاریده صاحبکاران زرنثار کجا شد. دلاور از شهر دوشنبه می نویسد سوال به میان می آید که آیا بازارهای سلطان کبیر و جلجم به طلبات شهرداری جوابگو هستند یا نه. عادی ترین مثال می تواند این باشد که از نزد این بازارها با نقلیات گذشتن قریب که ناممکن گشته است. خواننده دیگر مولوده کارمند بازار کاروان و همکسبان خود در بازار زرنیسار در اقدام اعتراضی آنها موفقیت آرزو کرده است. یک خواننده دیگر از شهر دوشنبه بر این نظر است که در تاجیکستان آدم عادی هیچگاه صاحب زندگی سیر و آسوده نمی شود. یکاترین از شهر مسکو در این موضوع نوشته است در حالی که کشورهای جهان در دوران بحران شدید فعلی اقتصادی تمام کوشش را به خرج می دهند که مردم خود را به کار تامین کنند، در تاجیکستان یک بازار کلان را که سرچشمه درآمد خانواده های زیاد بود می بندند. فضل الله از شهر پنجکن گفته است بازار زرنیسار باید فعالیت خود را در چهارچوبه قانون دوام دهد.
نگاهی بود به نوشته های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه امون رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من اسلم مومنزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. حکومت پاکستان درباره نابودی شورشیان و تروریست ها در قلمرو کشورش دستور صادر کرد.
کمیته مجلس نمایندگان آمریکا بودجه جنگ در افغانستان و عراق و کمک به پاکستان را به تصویب رساند.
و تحلیلگران مسائل آسیای مرکزی درباره راه های حل مباحثات آب چی نظر دارند؟ یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به نیروهای ارتش کشورش دستور داده است که تروریست ها و شورشیان را از بین ببرند. گیلانی در این باره در پیام تلویزیونی خود روز پنجشنبه صحبت می کرد.
In order to restore honor and dignity of our homeland and to protect our people.
برای برقراری احترام و افتخار وطنمان، برای حفظ مردممان، از نیروهای مسلح دعوت شده است که شورشیان و تروریست ها را از بین ببرند. و گفت تلاش های شورشیان برای به هم زدن امنیت و ثبات به جای رسیده است که حکومت باید تصمیم قاطع بگیرد. نظامیان پاکستان روز پنجشنبه گفتند در درگیری های وادی سوات 10 سرباز ارتش جراحت برداشته اند.
هواپیماهای جنگی پاکستان مواضع نیروهای مشکوک به طالبان را در وادی سوات این کشور به آتش کشیدند. این منطقه به پناهگاه شورشیان تبدیل یافته است. این حمله ها یک روز بعد از درگیری های فاجعه بار انجام گرفته است. درگیری هایی که بعد از دستیابی به صلح در منطقه در ماه فوریه مرگبارترین بوده است.
هزاران نفر با استفاده از فرصت جاری شدن قیود شبگردی منطقه را ترک کرده اند و کارمندان امداد هشدار دادند که وضع بشری در منطقه تشدید می‌یابد. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت نقشه استقرار نیروهای زمینی آمریکا در منطقه وجود ندارد، زیرا نیروهای ارتش پاکستان در آنجا با شورشیان می‌جنگند.
I think that the Taliban in Pakistan overreached with their offensive.
من فکر میکنم که طالبان در پاکستان با حمله به ناحیه بونیر که به اسلام آباد ده ها کیلومتر نزدیک است لقمه را از دهان خود کلانتر گزیده اند. من فکر میکنم این هشدار به حکومتی پاکستان است که این ستیزه جویان ویرانگر خطری جدی به حکومتی پاکستان دانسته میشوند.
Are a significant danger to the government of Pakistan.
روز چهارشنبه ضمن ملاقات مشترک در کاخ سفید واشنگتن، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را مطمئن ساخت که اسلام آباد شورشیان القاعده و متحدان آنها را سرکوب میکنند.
در این ملاقات رهبران پاکستان و افغانستان در زمینه مبارزه با تروریست ها در منطقه به اتفاق نظر به سرکوبی شورشیان تاکید کردند. گذشته از این آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در جریان بازدید خود از واشنگتن جانب آمریکا را مطمئن ساخت که مقامات کشورش اسلحه هسته‌ای پاکستان را زیر کنترل کامل خود دارند. زرداری روز پنجشنبه در نزد سناتورهای آمریکا درباره تلاش های پاکستان برای مبارزه با شورشیان طالب صحبت کرد.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز در جریان بازدیدش از واشنگتن با سناتورها ملاقات انجام داد. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوگوست بار دیگر ملاقات سه جانبه آمریکا و پاکستان و افغانستان برگزار خواهد شد. طبق خبری دیگر، شام دیروز کمیته مجلس نمایندگان کنگره آمریکا مبلغی را که دولت آمریکا برای انجام جنگ در عراق و افغانستان اختصاص داده است به تصویب رساند.
لطیفی لطیف خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک در گزارشش میگوید به این ترتیب کمک های مالی آمریکا به پاکستان نیز شامل می شود.
کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دیروز اختصاص 96 میلیارد و 700 میلیون دلار برای جنگ عراق و افغانستان و کمک به حکومت پاکستان را به تصویب رساند. این مبلغ برای انجام عملیات‌های نظامی تا 30 سپتامبر را در نظر می‌گیرد. 1 میلیارد و 400 میلیون دلار این سرمایه به حیث کمک به اسلام‌آباد داده خواهد شد که حکومتش در منطقه‌های هممرز با افغانستان با شورشیان مبارزه برده کوشش دارد افراط‌گرایان را از این منطقه‌ها بیرون راند. این کمیته کنگرس که در آن نمایندگان حزب دموکراتی اکثریت را تشکیل می‌دهند، اینچنین از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما درخواست نمود که تا 1 اکتبر طرح برخورد با محبوسین گمانبر شده در تروریسم پایگاه نظامی گوانتانامو را به کنگرس ارائه کند. طرح بودجه اختصاص 44 میلیارد و 800 میلیون برای عملیات‌های نظامی و بودبوش نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان و 23 میلیارد برای تعمیر و خریداری مهمات برای این نیروها را در نظر می‌گیرد. از این مبلغ برای خریداری 8 هواپیمای بارکش بوئنگ CO-17 و 11 تا لوکهید مارتین C-130 3 میلیارد و 100 میلیون جدا کرده می شود. این در حالی است که قانونگذاران درخواست 848 میلیون دلار ایلاوگی برای خرید چند نمود دیگر هواپیماها را رد کردند. طرح اختصاص 1 میلیارد دلار به حیث کمک اقتصادی به پاکستان را پیش بینی می کند که این 500 میلیون بیشتر از مبلغی است که اوباما در نظر داشت. علاوه بر این مبلغ برای تشکیل نیروهای امنیتی پاکستان کمیته تصمیم گرفت 400 میلیون دلار به اسلام آباد یاری رساند. اصلا اوباما برای انجام جنگ ها و دیگر کمک ها 84 میلیارد و 300 میلیون دلار درخواست نموده بود. اکنون طرح بودجه هفته آینده به مجلس نمایندگان ارائه می گردد و انتظار می رود که سنت هم هفته آینده روی این سند کار کند. پیش از آن که این طرح رسمی گردد، باید تمام مسئله ها در مورد این سند میان دو مجلس کنگره هماهنگ شود. متخصصان پیشگویی میکنند که بحث‌های اساسی در رابطه با 80 میلیون دلار برای بسته‌شوی بازداشتگاه گوانتانامو به عمل خواهند آمد. دموکرات‌ها گفتند تا زمانی که حکومت نقشه بسته‌شوی این بازداشتگاه را پیشنهاد نکند، پول جدا نخواهند کرد، و اما جمهوری‌خواهان کوشش کردند به حکومت اجازت ندهند تا که گمانبر شدگان در تروریسم را به خاک آمریکا انتقال دهند، اما کمیته این پیشنهاد آنها را رد کرد. این هم در حالی است که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از کنگره تقاضا دارد که بودجه را تا آخر ماه جاری به تصویب رساند، چون که تا ماه ایول تمام سرمایه‌هایش برای عملیات‌های نظامی به پایان می‌رسند. وزیر دفاع رابرت گیتس اینچنین گفت که یاری مالی به پاکستان باید هر چه زودتر تا پایان ماه جاری جدا کرده شود. رئیس کمیته مجلس نمایندگان دیوید اوبه گفت نقشه حکومت در رابطه با افغانستان و پاکستان بسیار شبهه‌آور به نظر می‌رسد، و برای همین هم زمینه طرح حسابات درباره پیشروی‌ها تا اوایل سال آینده را تقاضا می‌کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تصویب سرمایه‌های جنگی آمریکا در عراق و افغانستان و کمک به پاکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
و حالا در مجله خبری بامداد جمعه رادیوی آزادی دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. اندری مرنیه دبیر کلی خرطیه انرژی در جریان بازدید دو روزه خود از تاجیکستان اظهار داشت که حاضر است در جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان کمک کند و همچنین در رفع بحث ها بر سر طرح نیروگاه برقی آبی راغون نقش میانجی را بر عهده بگیرد. کشورهای پایان‌آب نگرانند که بنیاد سربند راغون می تواند ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان را تشنلب گذارد. مقامات تاجیکستان می گویند این نگرانی ها زمینه ندارد.
اما برای آنهایی که اختلافات نظر بر سر بهره برداری از ذخیره های آب و انرژی کشورهای آسیای مرکزی را از دور مشاهده می کنند، حل مسئله آسان تر به نظر می رسد. تحلیلگران غربی مسائل آسیای مرکزی می گویند جانب های وارد اختلاف باید همه دعوا و بحث را کنار گذاشته سر میز گفتگو نشینند و یک مکانیزم را برای حل این مشکلات به وجود آورند. نظری دو تن از آنها، یعنی نظری دو تحلیلگری آمریکایی را خرامان و قازاده از رادیوی آزادی در گزارش مفصل خلاصه کرده است.
نشست هفته گذشته رهبران دولت‌های آسیای مرکزی در آلماتا که به مسئله خشکشوی بحر ارال اختصاص یافته بود، بار دیگر اختلاف‌های آب و انرژی میان کشورهای بالااب و پایان‌آب این منطقه را به نمایش گذاشت و مباحثه‌های تا آن زمان فاصله دار دیپلماتی را که در سطح مطبوعات و نشست‌های بین‌المللی جریان داشت، با بحث روبروی لفظی پرزیدنت‌های تاجیکستان و ازبکستان کشاند. تاجیکستان که از کمبود انرژی اذیت می‌کشد، سال‌هاست می‌خواهد با بنیاد نیروگاه‌های عظیم خود به مثل راغون به استقلالیت انرژی دست یابد، ولی ازبکستان با ادعای پیامدهای خطرناک محیط زیستی بنیاد سربند عظیم طرح راغون تلاش دارد مانع اجرا این پروژه شود. برخی تحلیلگران بی‌طرف میگویند که حالا جانب‌ها بر عوض جستجوی راهی حل در این مسئله مشغول دعوا و اختلاف‌های میباشند که ماجرا را باز هم عمیق‌تر به بنبست میکشاند. پیت کلوب، مهندس و اقتصادشناس مسائل آب در پژوهشگاه ذخیره‌های آب در واشنگتن، میگوید به نظر او مسئله خیلی ساده‌تر از آن است که برخی کشورهای وارد این اختلاف تصور میکنند و میگوید معمولاً کشورهای بالااب دستی بازتر و حقی بیشتر دارند و کشورهای پایان‌آب باید با نظر داشت این به معامله و سازش آماده باشند. پیت کلوب افزود
سازش خوب میان جانب‌های وارد اختلاف میتواند بحث را از بین برد. این گونه بحث‌ها در تجربه بین المللی بوده است و بحث مذکور تفاوت چندانی ندارد. درست است که کشورهای بالا آب همیشه در تنظیم و تقسیم آب برتری دارند. آنها در بالا آب جایگیر شده‌اند و حداقل از نظر فنی میتوانند روند و جریان آب را نظارت کنند. در این صورت کشورهای پایان آب باید یک چیز دیگری بر عوض آن پیشنهاد کنند. آنها باید بر عوض خدمات دیگر یا مالی را پیشکش کنند و از نظر من چنین یک سازش باید در فرصت خیلی کوتاه حاصل شود، چون که تغییرات اقلیم علاکه تاثیر خود را رسانده ایستاده است. یعنی امکان دسترسی به آب کمتر شده، خشکسالی ها باز هم بیشتر خواهد شد و همین تغییرات اقلیم برای رسیدن به یک سازش سریع وادار می کند.
آقای کلوپ افزود که حالا این کشورها باید بیشتر بر سر مشخصات خدمات محوری مورد تجارت بحث کنند، که مثلا تاجیکستان و قرغیزستان برای پیشنهاد استفاده آب از کشورهای پایانابی ازبکستان و ترکمنستان مبلغ تقاضا کنند و یا باید بر عوض آن انرژی دریافت کنند. حالا میگوید وی یکی از مساله های اصلی همین است که باید مورد بحث قرار داده شود. در این زمان حالا با علاوه عمیق‌تر شدن اختلاف ها و باز هم سردتر شدن روابط میان ازبکستان و تاجیکستان در مسائل آب و انرژی، نبود یک مکانیزم حل مساله این بحث را باز پیچیده تر میکند. تحلیلگری دیگری منطقه‌ای دانیل کیمیچ که در واشنگتن به سر می‌برد نیز به همین نظر است و می‌گوید
مسئله این است که تا حال یک مکانیزم حل این موضوع موجود نیست و جانب‌ها هیچ خواهش درست بررسی و حل کردن این مسئله را ندارند. من حالا نمی‌توانم بگویم که ازبکستان مخالف استقلالیت انرژی تاجیکستان است. حالا به طور واضح دیدن ممکن است که جانب ها نمی خواهند به طور عادی مسائل بین دولتی را نشسته بررسی و حل کنند و این چیز علاقه مایه تشویش است.
کیمی جوزود که حالا جانب ها شاید در اندیشه این باشند که بالاخره این گفتگوها با کاپیتولیاسیا یا تسلیم شوی طرف مقابل حل شود، اما این درست نیست. حالا خطر اینجاست که جانب ها همدیگر را بیش از پیش فشار خواهند آورد که نتیجه خوب به بار نمی آورد. و افزود
قریب همه جمهوری های منطقه عادت کردند که به همدیگر فشار بیاورند. این را نه فقط در روسیه مرکزی بلکه در جنگ گازی میان اوکراین و روسیه هم مشاهده کردن ممکن است. یعنی آنها برای حل مسئله نه از مذاکرات معمولی بلکه از آخرین راه حل، یعنی فشار و زورگویی به طرف مقابل کار میگیرند. اما در مثال روابط ازبکستان و تاجیکستان نیز تاشکند فشنگ زیاد فشار به دوشنبه را دارد و متاسفانه به نظر من این سیاست ادامه خواهد
کرد.
و میگوید از اینجاست که از منطقه در این آخرها حادثه های خردی سرزدن ماجراهای مرزی به گوش میرسد، اما احتمال به یک اختلاف نظامی گرویدن این بحث ها را وی بعید میداند. هم صحبت دیگری ما پیت کلوپ نیز گفت اگرچند در این زمینه برخی حد زنند، هم به نظری وی زمینه بروز یگان نزاع مسلحانه وجود ندارد.
در مجموع من باور ندارم که بحثا بر سر آب تواند باعث سرزدن یگان نزاع مسلحانه شود. پیش از همه به این خاطر که راه حل ارزان‌تر مسئله نظر به شروع جنگ وجود دارد و دویم اینکه خود نزاع مسلحانه نمیتواند راه حل مشکل باشد. نزاع مسلحانه یک راه پرخرج است که به طور سریع به هدف نمیرساند.
به نظر این پژوهشگر کنسپسی به قبل دوشنبه دستیابی به یک استقلالیت انرژی باید کمی تغییر داده شود. وی گفت
استقلالیت انرژی یا خودکفا بودن از لحاظ انرژی شرط نیست که یک مقصدی اصلی باشد. همه کشورها یا اکثر کشورهای عالم از لحاظ انرژی مستقل نیستند. آنها از نظر انرژی با سازشنامه‌ها حمایت شده اند. نظر من این است که اگر تاجیکستان و ازبکستان به این هدف همچون یک سازشنامه تجارتی دست بیابند، با یک قرارداد با ضمانت‌های پیشکش ذخیره‌های انرژی از جانب ازبکستان به تاجیکستان، این راه بهتر خواهد بود. نظر به این که با یک شتابزدگی ذخیره‌های آب ساخته شوند.
اما دانیل کیمیج میگوید راه حل این بوده میتواند که اگر کشورهای وارد اختلاف با موافقه رسند که بعد انجام بنیاد نیروگاه‌های روغن در تاجیکستان و قنبراته در قرغیزستان، کشورهای پایانوب ازبکستان و ترکمنستان بدون مشکل به ذخیره‌های آب دسترسی خواهند داشت. در این صورت منفعت اصلی و عمومی این کشورها حمایت خواهد شد. از طرز رفتاری رئیس جمهوری قزاقستان که در نشست هفته گذشته آلماتا نیز پی بردن ممکن بود، نورسلطان نظربایف میتواند برای سر یک میز گفتگو نشاندن جانب‌های وارد اختلاف سهم بگیرد. در صورت وارد بحث نبودن چین و روسیه، میگوید کیمیچ، حالا قزاقستان که در بحث‌های آبی نظر به ترکمنستان و ازبکستان کمتر منفعت دار است، میتواند با استفاده از مقام کلیدی اش در منطقه در این بحث‌ها میانجیگی کند. هرچند موقع تاشکند که خود دعوای پیشوایی در منطقه را دارد، در این زمینه میتواند میتواند دیگر باشد. تجربه جهانی نشان میدهد که در صورت دستیابی به سازشی مشترک میشود همکاری های کارآمد را پیش برد. در این زمینه دانیل کیمیچ گفت:
در برخی حالات ها بعد جنگ کشورها با موافقه میآیند. یا واقعیت این که اتحادیه اروپا بعد اختلاف های زیاد در تاریخ ملت های این سرزمین این قدر سال ارزی وجود میکند، کس را در حیرت میماند. این است نمونه مثبتی آن که چی طور کشورها میتوانند مشکلات خود را بررسی و حل کنند. این یک چیز زیادی است. به نظر من مشکلاتی که در آسیای میانه وجود دارد نه بدتر و نه بهتر از مشکلاتی است که در نقاط دیگر سیاره مشاهده میشود.
تحلیلگران میگویند که رهبران کشورهای آسیای میانه با یک عزم قوی و به خاطر دستیابی به منفعت‌های مشترک باید مسئله را از رنگ سیاسی که گرفته است تازه کنند. پیت کلوب گفت که حالا نقش دانشمندان و کارشناسان، متخصصان فنی مهمتر است که به سازش آینده بهای تکنیکی بدهند، وگرنه میگوید و اختلاف و جاه‌طلبی‌های سیاسی هیچ جانب را به مقصد نمی‌رساند و بحث را باز هم پیچیده‌تر خواهد کرد.
نظرها درباره راه‌های حل بحث‌های آبی آسیای مرکزی، بحث‌هایی که به تدریج داغ‌تر می‌شود. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
افسر سابق نیروهای امنیتی تاجیکستان که حالا شهروند قرقیزستان است و 29 سال زندان محکوم شد.
واکنش مقامات رسمی جانب قرقیزستان به این حکم چگونه است؟
و بارشات زیادی باران و سیلاب ها در راغون دو قربانی در پی داشته است. دادگاه نظامی تاجیکستان محمدی سلیمزاده یک شهروند قرقیزستان و افسر سابق نیروهای مسلح آن کشور را برای 29 سال از آزادی محروم کرد. مقامات انتظامی میگویند که این شهروند تاجیک تبار قرقیزستان به نفع کشور همسایه جاسوسی میکرده است و این گناهش ثابت شده است.
اما خودی محمدی سلیمزاده و پیواندانش این ادعا را به اساس نامیده حکم دادگاه را هم غیر عادلانه می خونند. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می شنویم.
محمدی سلیمزاده تبعی تاجیک تبار قرغیزستان با گناه جاسوسی و قصد سرنگون نمودن دولت تاجیکستان به مدت 29 سال از آزادی محروم شد. نسیم حسنوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان و مسئول محاکمه پرونده مذکور از افشای هر نوع اطلاع در مورد این قضیه که پشت درهای بسته گذشت خودداری کرد. به قبل نام برده این پرونده در شماری محاکمه های مخفی وارد شده است. اما شایره سلیمزاده دختر محمدی سلیمزاده که شاهد اعلان حکم دادگاه بود در یک صحبت با رادیوی آزادی از جریان محاکمه و تفتیشات بازرسان ابراز نگرانی کرد و گفت که مقامات تفتیشاتی تا 5 ماه بعد بازداشت او را از استفاده خدمت وکیل دفاع محروم کرده برای اقرار گناه های صادر نکرده همواره مورد شکنجه و آزار قرار داده اند. خانم سلیمزاده گفت که دادگاه بدون تأیید و تثبیت اتهامات وارد شده پدر او را به حبس طولانی محکوم کرد، زیرا پدرش در دادگاه اظهار داشته است که برای رهایی از شکنجه و آزار بازرسان راضی شده است که به گناهان صادر نکرده اقرار شود. او میگوید تنها چیزی که آنها دارند این اعتراف گناه از جانبی پدرم است، اما وقت شخص 5 ماه از وضع بستگانش کاملا بیخبر است و ادوکات هم ندارد، عصبهای او توان برداشتی این گونه فشار آوری روانی و جسمانی را داشته نمیتواند. از این رو ما بر این نظریم که حکم دادگاه منصفانه نیست و از روی آن شکایت خواهیم کرد. در همین حال برخی از حقوق شناسان تاجیک برگزاری منصفانه و خالصانه مرافعی محمدی سلیمزاده در دادگاه عالی را زیر شبه قرار دادند. عبدالقیوم یوسفوف یک تن از وکیلان دفاع در تاجیکستان گفت که پشت درهای بسته صورت گرفتن محاکمه قضیه به سر خود عمل غیر قانونی نمی باشد، زیرا قانون در چنین موارد، یعنی در حالتی که شخص با اتهامات مخصوصا سنگین عیبدار دانسته می شود و افشای این اسرار به امنیت ملی خطرناک است، به دادرس این حق را داده است که مرافع پوشیده دایر شود. ولی طول 5 ماه بدون شرکتی مستقیم وکیل دفاع تحت پرسش قرار دادن نفر گمانبر قانون شکنی محض است و از سوی دیگر وقتی یک تبعی خارجی به جوابگری کشیده می شود باید مقامات این کشور در جریان قضیه گذاشته شوند.
شهروند قزاقستان باید که با حمایت تامین میشه. در عین زمان یک قطار معیارها ویران کرده شدند، از جمله پیمان بین الخلقی اوید به حقوق های شهروندی و سیاسی که در آن تامین نمودن شخصی به سود داده شده با حمایت حتمی و ضرور است. می باید که در دوره مرافع سودی آن نشاندادهایی که به اشتراک حمایتی داده است باید به نظر گرفته نمیشدند.
در همین حال ارنسبیگ عبدالایف کنسول قرغیزستان در تاجیکستان گفت که از جریان این قضیه آگاه است و یک کارمند کنسولگری نیز برای تحقیق قضیه وابسته شده است، اما گفت او تا رسیدن اسناد ضروری معلومات بیشتر از این را پیشنهاد کرده نمیتواند. این هم در حال است که شایره سلیمزاده دختر محمدی سلیمزاده گفت که یک اتهام اعلان شده علیه پدر او این بوده است که وی طریق SMS در باره ناآرامی افضای سیاسی تاجیکستان در تابستان سال گذشته به خارج از تاجیکستان معلومات فرستاده است، در حالی که پدر او تنها به خاطر شرکت در یک توی عروسی از قرغیزستان وارد تاجیکستان شده بود. شایره سلیمزاده گفت که او و وکیل دفاع پدرش از حکم دادگاه راضی نیستند و او بحث را در مراحل بعدی دادگاه ادامه خواهد داد. محمدی سلیمزاده که حالا 49 ساله است تا سال 1992 در مقامات امنیتی تاجیکستان فعالیت نموده، سر از سال 1993 همراه با اویلش زندگی را در قرغیزستان اختیار کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با زندان محکوم شدن یک شهروند و افسر پیشینی نیروهای مسلح قرغیزستان در تاجیکستان.
اما مقامات رسمی جانب قرغیزستان با این حکم دادگاه تاجیکستان نسبت به شهروند قرغیزستان چی گونه است؟ نظری آنها چی گونه است؟ گوش دهیم به گزارش میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک.
ایوان میخائیلوف سخنگوی وزارت دفاع قرغیزستان ضمن صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت نام پالکونیک محمدی سلیمزاده در این وزارت ثبت نام نیست.
значит вот этот محمدی سلیمزاده действительно служил
у нас в вооруженных силах, но в 2000 году он был уволен из вооруженных сил по собственному желанию.
Иван Михайлов мегуят, ки Мухаммади Салимзода дар сафи нерухои мусаллаҳи вазорати дифоъ ифои вазифа кардааст, вале соли 2000-ум вай бо хоҳиши худ ба истеъфо рафтааст. Сухангӯи вазорати дифоъи Қирғизистон ҳамчунин гуфт, ба далели он ки Муҳаммади Салимзода соли 2000-ум нахост қарордодаш бо вазорати дифоъро тамдид кунад, аз ин лиҳоз аз ҳамон вақт ба ин су бо вазорати дифоъ ягон робита надошт.
Нет, он никакого отношения с 2000 года к Министерству обороны не имеет. То есть он выслужил там какой-то срок, контракт продлевать не захотел и всё.
Иван Михайлов тазаккур дод ки собиқ афсари вазорати дифоъи кишвараш, ки дар Тоҷикистон ба ҳабси тӯлонӣ маҳкум шудааст, як шаҳрванди оддии Қирғизистон аст.
И начиная с 2000 года он был обычный гражданин.
Вай афсуд, аз ин лиҳоз дар мавриди ба додгоҳ кашида шудани Салимзода ин вазорат ягон вокуниш нишон нахоҳад дод. Дар ҳамин ҳол мақомоти вазорати хориҷии Қирғизистон низ аз вокуниш ба ин мавзӯъ худдорӣ карданд.
По вашему вопросу еще пока не ответили нам.
Ба гуфтаи ин корманди дафтари матбуоти вазорати хориҷа, мақомоти ин идора дар мавриди вокуниш ба мавзӯи зиндонӣ шудани афсари вазорати дифоъ ҳанӯз тасмими ниҳоӣ нагирифтаанд. Аммо Дилбар Мунаварӣ, ҳамсари Муҳаммади Салимзода, ки дар Бишкек ба сар мебарад, изҳор кард ки шавҳараш Салимзодаро бо парвандаи сохта ба зиндон маҳкум карданд. ба гуфтаи Дилбар Мунаварӣ, ғайр аз он ки мақомоти марбутаи кишвараш пиромони ҳодисаи боздошти шавҳараш ягон вокуниш нишон надоданд, ҳамзамон тамоми дӯстону ҳамтоёни Муҳаммади Салимзода ҳатто тавассути занги телефон боре напурсиданд ки қазия то куҷо расидааст. Дилбар Мунаварӣ афсуд, ин дар ҳолест ки шавҳараш барои манфиатҳои кишвари Қирғизистон ва ҳифзи якпорчагии марзҳои он хизматҳои сазовор кардааст. Мирасори Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
واکنشی جانب رسمی قرقیزستان به حکم دادگاهی تاجیکستان. بارشات زیاد که هنوز هم در تاجیکستان ادامه دارد و خرابی هم می آرد، دیروز جانی دو نفر را در نیروگاه برق آبی راغون گرفت. و گفته محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت، مقامات رسمی جسد قربانیان را پیدا کرده اند.
بر اثر لغزش یرچ دو کارمند نیروگاه برقی و بیراغون جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر جراحت برداشتند. این آفت طبیعی زمانی رخ داده است که کارگران از بست شبانه کار از نقبه ها بیرون می شدند. بارشات شدید و جاری شدن سیل از کوه نزدیک تخویف سیفدین 54 ساله و قاسمو سیدعلی 42 ساله را به کام خود میکشد که در نتیجه هر دو هلاک میشوند. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالات اضطراری تاجیکستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این حادثه ساعت 11 شب 5 می رخ داده است که جسد هلاک شدگان را صبح روز گذشته پیدا کردند. وی گفت چهار نفر جراحت برداشته فعلا زیر نظر پزشکان قرار دارند.
در درآمدگاه تونل نوبی شهر رو سنگریزه به معلومات در نتیجه دو نفر فاسیده سو نفر دیگر جراحات برداشتند. همزمان در همون خود شهر دوغون جماعت کیچه رو افتاتی دریای لغورو بلند شده 200 متر روی ماشینگرد و دو کپری که ماشینگزار رو شفته بود. در جماعت آبی گرم شهر روغون باشد سطح آبی دریای کندلنگ بلند شده مجرایش رو دیگر نمید و اینم به زمین های کارم زمین های نوزی حولیدی شش خوجگی ضرر رسانه.
این هم در حال است که بارشات شدید روزهای اخیر در برخی نواحی دیگری وادی رشت نیز خسارات بر جای گذاشته است. با اطلاع سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد بر اثر یک سیل‌خیزی و فرامدن ترمه 74 سر مال میدان نیز کشته شده است. آقای زبیرو همچنین گفت در پی بارشات اخیر ده ها منزل زیست، کشتزارها و خط‌های انتقال برق خسارات جدی دیدند که طبق حسابات پیشکی حجم ضرر وارده به اقتصاد کشور بیش از 3 میلیون سومانی و یا خود 700 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌داده است. این منبع همچنین می‌افزاید در حال حاضر راجع به این حادثه طبیعی کمیسیون حالت‌های اضطراری تأسیس و در محل حادثه کار می‌برند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تلفات جانی بر اثر بارشات بی‌سابقه روزهای اخیر.
اکنون نظر می افکنیم به نوشته های مهم مطبوعات جهان.
نشریه کمرسانت چاپ مسکو نوشته است که همکاری واشنگتن و کابل و اسلام آباد گروه های تروریستی طالبان و القاعده را در افغانستان و پاکستان به شکست مواجه خواهد کرد. کمیرسنت می نویسد قبلا در مبارزه با گروه های تندگرا برخی اختلاف نظرها میان کابل و اسلام آباد وجود داشت، ولی حالا شدت گرفتن اوضاع سیاسی در پاکستان این اختلاف نظرها را رفع کرده پاکستان را آماده مبارزه با گروه های تندگرا کرده است. تصمیم سری مبارزه یک جایه در پی نشست رؤسای این سه کشور در واشنگتن به میان آمده است. به نوشته این نشریه مبارزه یک جایه امریکا و افغانستان و پاکستان علیه گروه های تندگرای اسلامی زمینه را برای شکست طالبان و القاعده فراهم می کند.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا نوشته است که تمرین های نظامی نیروهای ناتو در گرجستان خشم روسیه را برانگیخته است. به نوشته این نشریه روسیه یک روز قبل از این رزمایش تلاش کرده است که با راه اقوا انگیزی میان یک بتالیون تنکی از برگزاری این تمرین ها جلوگیری کند. به نوشته نیویورک تایمز میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفته است روسیه با این راه میخواست تمرین های نظامی ناتو و گرجستان صورت نگیرد و از روسیه تقاضا کرده است که در آینده به امور داخلی گرجستان دخالت نکند.
بلومبرگ نشریه دیگری چاپی آمریکا نوشته است که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودوف از زیر سایه ولادیمیر پوتین نخست وزیر و رئیس جمهور سابق این کشور تدریجا بیرون می شود و سیاست خارجی این کشور را تحت نظارت خود قرار می دهد. بلومبرگ می نویسد اشتراک مدودوف در امور خارجی این کشور، مبارزه با فساد و بهترسازی ساختارهای سیاسی و دادگاهی نفوذ او را استوار می کند و مهلت در منصب رئیس جمهوری روسیه ماندن او را تا سال 2012 تمدید میکند. با نوشته این نشریه هرچند پوتین بسیاری از فشنگ‌های حاکمیت روسیه را در اختیار خود نگاه داشته است، اما مدودوف مشغول شدن به مشکلات مناطق این کشور و فعالیت نمایشکارانه در صحنه بین الملل را برای خود عوامل‌های نفوذ افزاینده ساخته است.
مهمترین نوشته ها و نگاه به صفحات مطبوعات جهان.
و حالا شارح رادیوی آزادی نرز الله لطیف درباره نتیجه های مسابقه قهرمانی شطرنج تاجیکستان و دستاوردهای پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی در قزاقستان گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان با پیروزی صاحب جورایف و ندیجدا انتونوا به انجام رسید. سبقت جمهوریوی لیگ عالی در شهر دوشنبه با شرکت 12 مرد و 12 زن طول یک هفته ادامه کرد. شطرنج بازی جوانی 20 ساله صاحب جورایف از شهر خوجند در سبقت مردان در 11 بازی 10 امتیاز به دست آورده برای باری اول به با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. یعقوب رحیموف مربی ورزیده شاهمات میگوید
صاحب جورایف امروز ها در جمهوری تاجیکستان یگانه این شطرنج بازی است که بعد از فاروق امناصف عنوان استاد فدر به دست آورده است.
استاد ورزش اتحاد شوروی دوشنبهگی رشید حسینوف با 9 امتیاز جای دوم و همشهری او استاد بین المللی جمشید ایسایف با 8.5 امتیاز جای سوم را کسب کردند. در سبقت زنان دانشجوی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان ندیجدا انتونوا که از 11 بازی 10.5 امتیاز گرفت برای بار دوم با مدال طلای مسابقه قهرمانی کشور سرفراز شد. شطرنج بازان جوانی دوشنبهگی مروارید نصرالدینوا با 10 امتیاز جای دوم و اصیلا محتاج‌زاده با 8.5 امتیاز جای سوم را صاحب گشتند. قهرمانان شطرنج تاجیکستان صاحب جورایف و ندیجدا انتونوا ماه ایون در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان در شهر تاشکند شرکت خواهند کرد. و خبری دیگر این است که پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با گوشتی سامبو برای گرامی داشت خاطره تایلبک کینبکوف در شهر قزل ارده قزاقستان 3 مدال برنجی به دست آوردند. گوشتی گران جوانی تاجیک اولیمجان زیکایف، سیرات الله بک محمد و پولاد جان صالحوف در رقابت های انفرادی در وزن خود جای های سوم را کسب کرده با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی رادیوی آزادی را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه‌های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
قدم ها کنده 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 در ایش قد سوخته بنده 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 سورمه مکش بخوش شد بخوش شد سورمه مکش بچشمون بچشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدم ها کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده مالی شوالی